من همچون زمین و آسمان، ایران من ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، سلامی به عظمت اراده شما مردم خوب و با صفای ایران، سلامی به لطافت روزهای پرشکوه و خاطر انگیز تاریخ اقتدار کشورمون. من حمید سوری با برنامه ایران سربلند به اتفاق سایر دوستانم در کنار شما عزیزان ایرانیان گرامی هموطنان خوبم هستیم و امیدوارم که این برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن پیر و جوان، یک صدا یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
ایران سربلند رو تقدیمتون میکنیم در این برنامه هم چون برنامه‌های گذشته به تبیین و چرایی و اهمیت انتخابات و مشارکت شما مردم خوبمون می‌پردازیم، انتخاباتی که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی رو محکم‌تر می‌کنه. در این برنامه با حضور مهمان محترم برنامه جناب دکتر اسفندیار در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدوارم که برنامه ما رو دنبال بفرمایید.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
آقای دکتر، در برنامه گذشته ما راجع به معنا و مفهوم مشارکت و حضور مردم صحبت کردیم، راجع به پیامدهای حضور و حتی عدم حضور مردم نکاتی رو در برنامه خودمون مطرح کردیم. من میخوام راجع به اساسی ترین قانون در کشورمون که همون قانون اساسی صحبت بکنیم. مشارکت و حضور مردم در شکلگیری و در ایجاد و حتی در تصویب قانون اساسی به چه شکلی اتفاق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم و بحثم رو این گونه پی میگیرم که برای نسل سوم انقلاب که انقلاب رو درک نکردن و باید در لابلای کتاب‌ها و مقالات مباحث انقلاب رو دنبال بکنم، خاطراتی رو یا مباحثی رو از زمانی که جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد و قانون اساسی شکل گرفت. چگونه این مشارکت شکل گرفت؟ قانونی که امروز به عنوان مبنای عمل در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، در چه فضایی شکل گرفته است؟ مشارکت پدران ما چگونه توانسته است تبدیل بشه به یک قانونی که ما امروز از فواید اون داریم بهره میگیریم، در یک جامعه امن به برکت همین قانون اساسی داریم زندگی میکنیم. امنیت امروز ما مدیون قانون اساسی مترقی ماست که در آن بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده. ولی فقیه که سکاندار این مملکت است، ولی فقیه که به تصریح بسیاری از کسانی که نمیخواهند جمهوری اسلامی بابرجا باشه صراحت دارن و تصریح میکنن که این نظام شکست ناپذیر است، به واسطه اینکه ارکان این نظام به گونه‌ای طراحی شده و به اجرا در اومده که کمترین لطمه رو به اون بشود وارد کرد. بنابراین من دوست دارم این بحث رو دنبال کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه تدوین شد، تنظیم شد، تصویب شد و مردم چگونه مشارکت کردند. پس از تصویب و تثبیت عنوان حکومت برای جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین 1358 که با همه پرسی عمومی شکل گرفت، یعنی مردم وارد صحنه شدند و انتخاباتی برگزار شد که به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. بسیاری امروزه به این مسئله اشکال میکنن که چرا انتخابات آری یا نبود، اصلا همه پرسی باید به شکل آری یا نباشد.
بله.
اما اگر فضای اون زمان رو درک کرده باشن، برن مطالعه کنن، فضایی بود که همه می توانستن رو حرفشون رو بزنن. دولت موقت در اون زمان که از نهضت ملی بود به صراحت میگفت ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم.
بله.
در مقابل کمونیست ها به صراحت میگفتن ما یک جمهوری سوسیالیستی میخواهیم. امام به صراحت میگه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. مردم با چشم باز امام رو شناختن و این حکومت رو انتخاب کردن و جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد با 98.2%.
درسته. و یکی از آیه دکتر اتفاقهای هم من میتونم بگم عجیب و نادر در دنیاست، وقتی ما ورق میزنیم تاریخ انقلابهای دیگر رو میبینیم، انقلاب میکنن، حالا یا کودتای نظامی میشه یا هر نوع دیگری از اون، میان به قدرت میرسن و قدرت رو میگیرند، دیگه چیزی به نام همه پرسی بعدش اتفاق نمیافته. ولی مثلا انقلاب ما با حضور، با اینکه مردم با اون استقبال با شکوه نشون دادن که بله امام رو میخوان، اما امام اینقدر روی حضور مردم تاکید داشتن که حدود شاید 3 ماه، یعنی از بهمن 57 فروردین 58 شاید مهمترین وعده خودشون که حضور مردم و نقش آفرینیشون در انقلاب هست رو به منصه ظهور و بروز میذارن و اون هم همون همه پرسی بود که شما بهش اشاره فرمودید.
و جمهوری اسلامی به این شکل تشکیل میشه و تثبیت میشه. بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی، مهمترین مسئله ای که ذهن مسئولان کشور رو به خودش مشغول کرده بود همین موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، که چرا که میباید قوانین جمهوری اسلامی به صورت مدون منظم تنظیم بشه، مقرراتش رو با محتوای اسلامی تطبیق بکنه تا بر اساس این قانون اساسی ما بتوانیم بحثامون رو پیش ببریم.
درست.
بنابراین تدوین قانون اساسی یکی از ضروری ترین مسائلی بود که ذهن مسئولان رو به خودش مشغول کرده بود. مردم هم مطالبه داشتن، یعنی در اون زمان همه مردم دغدغه داشتن. من اشاره خواهم کرد که چقدر مردم دغدغه قانون اساسی داشتن.
خیلی خوب، بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. شنونده های خوب شبکه رادیوی معارف، برنامه ایران سربلند رو میشنوید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید بعد از یک رفت و برگشت کوتاه رسانه.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغازم،
فرصت آغازم،
فصل شور و آواز، نوبت پروازم،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
روز آگاهی و شور، روز پیوند و حضور، صبح بیعت با عشق، صبح بیعت با نور.
در خدمت یک خانواده بسیار خوب و باصفا هستیم و میخواییم راجع به موضوع برنامه باشون صحبت بکنیم، اینکه مشارکت سیاسی و اجتماعی نداشتن در یک جامعه امکان داره چه اتفاقهایی رو برای اون کشور و ملت ایجاد بکنه.
اگه ما مشارکت سیاسی نداشته باشیم، یقینا سرنوشت خودمون رو به دست بیگانگان خواهیم داد. اگه خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین نکنیم، کسای دیگه برامون تصمیم خواهند گرفت.
نظر شما چیه قربان؟
طبعا خب تو هر جامعه، تو هر قشری بخوایم ما دقت کنیم، این مشارکت اگر نباشه، مخصوصا تو مملکت ما که بالاخره مردم رقم زدن نوع حکومت رو، تشخیص دادن که به صورت اسلامی باشه، عملا الان هم این تداوم نداشته باشه و اگر دنبال مسائل سیاسی نباشن مردم ما، مشخصه که آینده این نظام به کجا خواهد کشید.
اگر به خوبی مردم مشارکت داشته باشن، کشور در واقع میتونه به چه جاهای بلندی برسه؟
خب با توجه به این که اگر مشارکت مردم هرچی پرشورتر، هرچی بیشتر باشه، این 3-4 تا پیام خیلی مهم داره. اولیش اینه که مردم اعلام میکنن که بر همون عقاید و اهدافی که به خاطرش جون فرزندان خودشونو به خطر انداختن و شهیدهای زیادی این مملکت داده، هنوزم پای اون هستن. اولین نکته به پیام مهم میشه. دومین پیامش مقابله در مقابل استکبار جهانی و در مقابل قدرت‌هایی که همیشه خواستن برای ما تصمیم بگیرن، مقابله با اینها رو میرسونه. و سومین نکته مهمش که اینه که نشون میده که مردم همیشه رقم زننده تاریخ مملکت خودشون هستن.
آفرین به شما. اصلا چقدر مقید هستید نسبت به این مشارکت تو مسئله فردی و اجتماعی؟
طبعا ما مسلمیم و مسلمان، طبعا بر هر فرد مسلمانی این نوع مشارکت چه عقلی چه شرعی مترتبه که خودشو سهیم بدونه در این مشارکت و من بر خودم واجب میدونم که مشارکت داشته باشم.
دختر خانم خیلی خوب، میخوایم ببینیم که بحثای ما رو شنیدن و میخوایم ببینیم که حرفشون راجع به حرفایی که ما زدیم چیه.
خب خیلی حرفای خوبی زدن و اینکه اگه ما به همه این چیزا عمل بکنیم حتما یه کشور خیلی خوب و سرفراز خواهیم داشت.
آفرین، بسیار عالیه. و در یک جمله آخر چه کنیم که مشارکتمون خیلی بیشتر از این حرفا بشه، خیلی عقلانی تر و منطقی تر و حساب شده تر؟
باید گوشمون رو به دهان رهبرمون بسپاریم و این پیر فرزانه هر صحبتی که میکنن با جان و دل گوش بدیم تا به اون اهداف بلندی که میخوایم برسیم.
خیلی متشکرم، آرزو میکنم شما موفق بشید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به دست نیامده. 30 سال است که نظام جمهوری اسلامی با مسئولانش، با عمل کردش، با تلاش‌های فراوانش توانسته این اعتماد رو عمیق کنه در دل مردم. دشمن میخواد این اعتماد رو بگیره، مردم رو دچار تزلزل کنه.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
دوستان و عزیزان همراه با برنامه ایران سربلند با شما همراه هستیم، برنامه‌ای که به فضای انتخاباتی تعلق داره و راجع به موضوعات انتخاباتی ما داریم صحبت میکنیم. در چند برنامه گذشته و برنامه امروز راجع به معنای مشارکت و انواع و اقسام مختلف اون صحبت کردیم و همونطور که میدونید انتخاباتی که از مهمترین و زیباترین نمونه های حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی یک کشوره. انتخابات باعث میشه تا مردم جامعه برای تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و فرهنگی خودشون پای صندوق های رای بیان و مطالبات به حق خودشون رو از طریق انتخاب نماینده هاشون پیگیری بکنن. آقای دکتر اسفندیار، در بخش قبلی این وعده رو به ما دادید که راجع به حضور مردم و مطالبه مردم برای مشخص شدن قانون اساسی در سالهای اول انتخابات برامون صحبت بکنید. فضای مردم و اون شور و نشاط مردم برای به تصویب رسیدن قانون اساسی چجوری بود در اون سالها؟
مجلسی تحت عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت. معمولا بعد از انقلاب ها جوامع به شکل های مختلف قانون اساسیشون رو می نویسن. جمهوری اسلامی تدوین قانون اساسی رو به این شکل طراحی کردن که مجلسی تحت عنوان خبرگان قانون اساسی قوانینی رو بنویسن و به تصویب رهبر برسه و همه پرسی گذاشته بشه که بعد مردم مشارکتشون در تدوین قانون اساسی اینجا خودش رو نشون میده. مجلس خبرگان تحت عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تاریخ 28 مرداد 1358 با عضویت 72 نماینده در مجلس سنای سابق افتتاح میشه. 67 جلسه علنی رو طی 3 ماه بررسی شبانه روزی در کمیسیون‌های مختلف اینها داشتن تا قانون اساسی رو نوشتن. خب اولین جلسه‌ای که شکل گرفت شروع جلسه بود، هیئت رئیسه سنی، افرادی که مسنتر بودن به عنوان رئیس، قرائت پیام رهبری، ایراد نطق نخست وزیر دولت موقت، نخست وزیر، و اینها شروع به کار کردن و قرار شد قانون اساسی نوشته بشه. کمیسیون های متعددی شکل گرفت برای تدوین قانون اساسی که این کمیسیون های متعدد که فرصت نیست اسامی اونها گفته بشه و نیازی هم نیست، همراه 4000 پیشنهادی که رسیده بود. شما تصور کنید تو اون فضای انقلابی که مردم انقلاب کردن و ذهنشون درگیر مباحث انقلاب هست، تو بحث حقوقی ورود پیدا میکنن و پیشنهاد میدن در مورد قانون اساسی. 4000 پیشنهاد از سوی مردم برای قانون اساسی ارائه شد که در کمیسیون‌های مختلف این پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت. و
این پیشنهاد مردم های دکتر به چه شکلی بود؟ یعنی حالا ساختار قانون اساسی رو پیشنهاد کرده بودن، یا اینکه یه سری بندهای پیشنهاد داده بودن که دوست داریم اینها در قانون اساسی باشه؟
متنوع بود، یعنی هر کس هر چیزی به ذهنش میرسید که به عنوان رکن نظام در نظر گرفته بشه اینها ارسال شده بود و اینها مورد بررسی قرار گرفت. تمام اون پیشنهادها رو بررسی کردن و یک طرح پیشنویسی رو دولت موقت آماده کرده بود. نگاه دولت موقت این بود که این طرحی رو که خودشون آماده کرده بودن، نمایندگان مردم همین طرح پیشنویس رو بپذیرن و به عنوان قانون اساسی در نظر بگیرن. منتها منتخبین مردم این طرح رو نپذیرفتن. این طرح پیشنویس نقایصی داشت که در اون مسئله زعامت و رهبری امامت و امت پیش بینی نشده بود، یعنی بحث ولایت فقیه در بحث پیشنویس قانون اساسی پیش بینی نشده بود، بحث نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تبیین نشده بود، اصولی مطرح شده بود که فاقد هر گونه برنامه اقتصادی بود، قوه مجریه با این اختیارات وسیع به عهده یک فردی رو که تنها مسلمان بودن و در واقع ایرانی بودن شرطش بود در اختیار اون قرار گرفته بود. اینها بود که دعوا بین خبرگان مردم، منتخبین مردم و دولت موقت
درست
به جایی رسید که حضرت امام در اینجا ورود پیدا میکنه و اعلام میکنه که پیشنویس هیچ نیست، به خود نمایندگان مردم این اختیار رو میده که قانون اساسی مترقی و متناسب با نیاز جامعه
درسته
تدوین بکنه و به تصویب برسه.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز، شنونده برنامه ایران سربلند رو همچنان میشنوید از شبکه رادیویی معارف.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتی گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون.
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون. برای خاک پاکمون من و تو جونیم هموطن، تو چشم دشمن ها همه آتش و خونیم هموطن.
با شما عزیزان همچنان همراه هستیم با برنامه ایران سربلند از شبکه رادیویی معارف. اجازه بدید کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه براتون بخونم. ایشون می‌فرمایند از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از 90% مسلمانند، باید این حکومت بر پایه‌های موازین و قواعد اسلامی بنا شود. بخشی بود از یکی از صحبت‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. صحبت‌های آقای دکتر رجب‌علی اسفندیار رو می‌شنویم، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه ایران سربلند. آقای دکتر، در بخش پایانی برنامه امروز خودمون میخوام این سوال رو از شما بپرسم که حضرت امام رحمت الله علیه چقدر به مشارکت مردم و دخیل دانستن مردم در تعیین سرنوشت کشور و مسائل جاری و ساری کشور توجه داشتند و حتی در تدوین قانون اساسی اون مسئولینی که اون موقع حالا انتخاب شده بودن برای این کار رو سوق میدادن به این سمت که نگاه‌ها به مردم باشه در بندهای مختلفی که می‌نویسند؟
امام در جای جای سخنان خودشون نقش مردم رو به صورت برجسته بیان میکنن. توی همین مسئله تدوین قانون اساسی، زمانی که اختلاف میان خبرگان منتخب مردم برای تدوین قانون اساسی و دولت موقت بالا میگیره و دولت موقت حتی تهدید به استعفا میکنه، امام رأی منتخبین مردم رو ترجیح میده و به اونها توصیه میکنه که شما نمایندگان مردم هستید و از شما توقع میره که قانون اساسی رو بر اساس اونچرا که مردم میخواهن تنظیم بکنی. بنابراین در یک پیامی به مجلس خبرگان قانون اساسی،
بله،
مجلس خبرگان قانون اساسی در یک مقطعی شکل گرفت و پروندهش بسته شد.
یعنی کارش فقط
برای به همین شکل، فقط برای همون یک قانون تشکیل شده بود.
بله.
در پیامی که به این مجلس خبرگان قانون اساسی میده، به اونها میگه که قانون اساسی باید بنویسید که جامع این مزایا و خصوصیات باشه. یکی از خصوصیتها حفظ و حمایت حقوق و مساله تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا. توجه به مردم، یعنی بله، قانونی بنویسید که همه ملت را مورد توجه قرار بده به دور از تبعیض. پیشبینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مد نظر شارع مقدس است در معارف اسلامی.
باز هم توجه،
یعنی نگاه به نسل آینده هم برای حضرت امام اهمیت داشت. صراحت و روشنی قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل‌های غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ نباشد. ببین، امام همواره مصلحت امت را و مصلحت جامعه را توجه داشته. مورد بعدی که باز در این پیام بهش اشاره شده بود، صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی براین، حتی الگو بودن رو هم مورد توجه قرار داد. خب ما قانون اساسیمون ضامن بقای جامعه ماست. قانون اساسی ما، اشاره کردم در ابتدای همین برنامه، که امنیت ما مدیون قانون اساسی ماست.
بله.
ما به پشتوانه همین قانون اساسی جنگ را پشت سر گذاشتیم، دوره بازسازی را پشت سر گذاشتیم. امروز در سایه این قانون اساسی ما افرادی رو انتخاب میکنیم که برای توسعه جامعه و تعالی کشور گام برمیدارن. بنابراین انتخاب یک مردم، پدران ما، که این قانون اساسی را برای ما در اون زمان، در اون شرایط بعد از انقلاب تصمیم گیری نمودن، این فایده ها رو، فواید رو برای ما داشته و تونسته این نظام رو سرپا نگه داره و ما سال هاست که در سایه امنیت این نظام داریم زندگی.
درسته. و چقدر خوبه که قدر نعمت هایی که داریم بدونیم. خیلی از کشورها بودن که در اونها انقلاب اتفاق افتاده و تغییر حکومت اتفاق افتاده، اما به خاطر نبودن یک رهبر آگاه و یک قانون اساسی مدون، بعد از یه مدت از اون مسیر و هدف اصلی خودشون دور شدند و این اتفاق برای قرنها قبل نیست. شاید در همین سالهای اخیر مصداقهای متفاوتی بتونیم برای اون پیدا بکنیم. آقای دکتر اسفندیار، بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله توفیق و فرصتی باشه باز هم در خدمت شما باشیم.
من هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. امیدوارم که بحثایی که مطرح کردم مفید باشه و شنوندگان بهره برده باشه.
انشاءالله. بسیار ممنونم از دوستان عزیز. شنونده ایران سربلند رو شنیدید، برنامه‌ای که به فضای انتخاباتی تعلق داره و در اون موضوعات پیرامون انتخابات رو مطرح میکنیم. وعده همه ما پای صندوق‌های رأی خواهد بود. تنتون سالم و سرفراز باشی. تا دیداری بعد، خدا حافظ.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. برنامه ایران سربلند رو شنیدید که اختصاص داشت به بحث مشارکت سیاسی و اجتماعی در مسائل جامعه که توسط دکتر اسفندیاری تبیین و تشریح شد. امیدواریم که کشورمون همیشه سربلند باشه و ما مطمئنیم که سربلندی کشورمون ریشه در درایت و نکته سنجی و زمان سنجی امام راحلمون داره. فردا یعنی 13 دی ماه نامه معروف امام راحل رحمت الله علیه در زمینه مرگ کمونیسم و ضرورت پرهیز از اتکای به غرب به میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، در سال 67 ابلاغ شد. این نامه در شرایطی منتشر شد که اتحاد جماهیر شوروی در قدرت بود و کمونیسم بر قانون اساسی و مقدرات مردم در جمهوری‌های این کشور حاکم. با این حال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نامه عبرت‌آموز خودشون به گورباچوف از صدای شکسته شدن استخوان‌های مارکسیسم سخن گفتند و رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق رو از رو آوردن به غرب برای حل مشکلات اقتصادی خود بر حذر داشتند و فرمودند امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم، ولی از شما جدن می خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدواریم افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنید که آخرین لایه‌های پوسیده 70 سال کجی جهان کمونیسم را از چهره تاریخ و کشور خود بزدایید. امروز دیگر دولت‌های همسو با شما که دلشان برای وطن و مردمشان می‌تپد، هرگز حاضر نخواهند شد بیش از این منابع زیرزمینی و روزمینی کشورشان را برای اثبات موفقیت کمونیسم که صدای شکستن استخوان‌هایش هم به گوش فرزندانشان رسیده است مصرف کنند. یاد و خاطره امام راحل و این درایت‌های تاریخیشون رو گرامی می‌داریم و از خداوند متعال علو درجات رو براشون آرزو می‌کنیم. اما به ساعت 20:30 دقیقه نزدیک میشیم و نوبت رسید به پخش برنامه بعدی که فکر میکنم برای همه شما شنوندگان عزیز هم عبرت آموزه و هم خاطر انگیز. انشاءالله که استفاده بکنید از این برنامه و مطالبی که توش مطرح میشه مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره. غبار فتنه نام برنامه‌ایه که برای ساعت 20:30 دقیقه برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. مدتش هم 25 دقیقه است و حجت الاسلام شریفی از فتنه و فتنه‌گران براتون صحبت می‌کنند.
مالک چه کنیم؟
نمی‌دانید چه کنید؟
نمی‌دانید.
به الله نمیدانیم با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله لا حسن الله
یا من عجب
لا حسن الله لله.
ما برای اقامه همین شعار به سبین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را